این صدای آمریکا در واشنگتن است. با عرض سلام، من رامش راسخ هستم همراه با خبرهای کوتاه این ساعت. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که در آفریقا به سر می‌برد، دوشنبه در آدیس ابابا پایتخت اتیوپی با مولاتو تشومه رئیس جمهوری و هایله مریندساله نخست وزیر آن کشور پیرامون مبارزه با تروریسم، حقوق بشر و مسائل امنیتی منطقه‌ای گفتگو کرد. آقای اوباما سپس در یک کنفرانس مطبوعاتی همراه با نخست وزیر کشور میزبان گفت که ایالات متحده و اتیوپی شریکانی نیرومند در بسیاری از زمینه‌ها هستند و همچنین افزود که آمریکا و کشورهای دیگر بایستی گروه‌های همانند گروه افراطی اسلامگرای الشباب را تحت فشار مداوم قرار دهند. پرزیدنت اوباما از دولت اتیوپی مؤکداً خواست که اجازه دهد روزنامه‌نگاران و احزاب مخالف آزادانه به فعالیت بپردازند. این در حالی است که دولت اتیوپی تمامی کرسی‌های پارلمان را در کنترل دارد و بر رسانه‌ها نظارت شدید روا می‌دارد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا امروز دوشنبه با لحنی تند به گروه دولت اسلامی یا داعش هشدار داده و گفت که آماده از دستور حملاتی هوایی را بر مواضع ستیزگران اسلامگرا در لیبی و سوریه صادر کند تا از حملاتی در خیابانهای بریتانیا پیشگیری شود. آقای کامرون در پی ورود به اندونزی در آغاز یک مأموریت بازرگانی 4 روزه ابراز امیدواری کرد که بتواند در سفر جاریش اتحادهای سیاسی جدید ایجاد کند، اتحادهایی که به گفته او با تهدید ناشی از کیش مرگ مقابله کند. این گفته ها در حالی بیان می شود که یک مرد مسلح در ماه ژوئن اخیر 30 جهانگرد بریتانیایی را در یک ناحیه یلاقی ساحلی در تونس هدف گلوله قرار داده و به قتل رساند. گروه داعش مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری سانا در سوریه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر لزوم حل بحران سوریه از راه گفتگوهای بدون پیش‌شرط و مقابله با سازمانهای تروریستی در منطقه تأکید کرده است. ظریف این گفته ها را در جریان دیدارش با شیخ صباح الخالد الحمد الصباح وزیر خارجه کویت بیان داشت. وزیر خارجه ایران از آمادگی کشورش برای همکاری با تمامی کشورهای همسایه بدون توجه به سیاستهای به گفته او اشتباه‌آمیز برخی از آنها صحبت کرد. ظریف افزود که ایران هرگز از سازمانهای تروریستی دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه و القاعده پشتیبانی نکرده، بلکه با آنها مواجه بوده و نقش اصلی را در این رویارویی بر عهده داشته است. به گزارش پلیس اسرائیل در روز دوشنبه یک مرد فلسطینی مظنون به توطئه چینی برای انجام حمله در داخل اسرائیل در جریان تلاش پلیس شبه نظامی مرزی اسرائیل برای دستگیری او در یک اردوگاه آوارگان در کرانه غربی رود اردن کشته شده است. این مرد 20 ساله که هویت او محمد لافی ابولطیفه اعلام شده، سومین فلسطینی طی یک هفته اخیر است که در برخورد با نیروهای اسرائیلی کشته می شود. صدها نفر امروز در مراسم تشییع این مرد فلسطینی شرکت کردند. و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که علیه شورشیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در یمن مبارزه می کند، امروز دوشنبه یورش‌های هوایی آن ائتلاف را به حال تعلیق درآورد تا مایحتاجات اضطراری به شهروندان یمنی تحویل داده شود. ولی به گفته شاهدان زد و خوردهای زمینی پراکنده در چندین ناحیه روی داده است. در میان شورشیان شیعی حوثی که بخش‌هایی از خاک یمن از جمله صنعا پایتخت را در کنترل خود دارند اعلام داشتند که در مورد یک آتش‌بس 5 روزه که از نیمه شب یک شنبه به وقت محلی به اجرا درآمده با آنها مشورتی انجام نشده است. به پایان این بخش خبری از صدای آمریکا می‌رسیم. حدود 55 دقیقه دیگر بار دیگر در کنار شما خواهم بود. روزتان خوش.
سلام، من جان دیویسم و این هم ماشین هفته. با ما باشید تا ببینید مدل جدید لگسی سوبارو رو از کنار جوب پیش رو تبدیل میکنه یا نه. پتگاس در گاراژش فشار رو پایین میاره. یولاندا واسکس برای سفری در زمان گاز میده و ما کمربندمون رو برای سرعتی خنده آور در آودی آرس 7 میبندیم. پس بریم با هم برونیم. سابقه ی مدل لگسی سوبارو اونقدر هست که بتونه اثرگذار باشه. 26 سالشه و یک ماشین 4 در خانوادگی راحت قابل اعتماد با قیمت مناسبه. در ضمن ویژگی مارک تجاری سوبارو رو هم منعکس میکنه. یعنی ارائه توانایی‌هایی برای تمام فصول در بسته‌بندی نسبتاً عجیب. خب به نظر میرسه که لگسی جدید هر دو سابقه رو امروزی کرده و همزمان کمی بیش از گذشته متعارف شده. لگسی 14 سوبارو که همیشه زیر سایه محبوبیت استیشن سپورت یوتیلیتی آوتبک قرار داشته، یک بار دیگه با اون در یک جایگاه قرار میگیره. باید دید لگسی 2015 چی رو کرده که بیشتر مورد توجه قرار بگیره. خب یکی اینکه طراحی امروزی تر و نرمتری داره. به نظر میرسه که سوبارو صفحه ای از دفتر هوندای آکورد رو کپی کرده تا یک لگسی نرمتر و البته کمی سنتی تر ارائه بده. و بدون شک لگسی راهی طولانی طی کرده تا به چنین ماشین دلپذیری تبدیل بشه. و شاید هم به همین دلیل که نیروی محرک ماشین رو زیادی بالا نبردن، چون هر دو موتور همون موتورهای سالهای قبلن. موتور 2.5 لیتری تخت 4 سیلندر فقط 2 اسب بخار به نیروش اضافه شده و گزینه اصلی بیشتر خریدارا هم خواهد بود. موتور بزرگ 3.6 لیتری تخت 6 سیلندر هم با 256 اسب بخار نیرو و 333 نیوتن متر گشتاور عیناً همون موتور سال قبله. CVT تنها جعبه دنده‌ایه که عرضه میشه و از مدل‌های دستی یا اتوماتیک سنتی خبر نیست و به طرز تعجب‌آوری خوب کار میکنه، نرم‌تر کار میکنه و کم اداتره. مصرف سوخت 1 لیتر در هر 8 کیلومتر در شهر، هر 12 کیلومتر در بزرگراه و هر 10 کیلومتر در ترکیب شهر و بزرگراهه. ما مصرف 1 لیتر در هر 11 کیلومتر رو در پیست ترکیبی ثبت کردیم. اگر کندی شتاب خیلی براتون مهم نیست، مصرف سوخت موتور 2.5 لیتری 4 سیلندر 30% کمتره. جعبه‌دنده CVT روی پیست آزمایشی وقتی با موتور 3.6 لیتری 6 سیلندر چالاک ما کار میکرد خیلی خوب بود. شبیه سازی تعویض دنده قوی و همراه بود با افزایش قدرت، در حالی که دور در کیلومتر به آرومی بیشتر میشد. سرعت در 7.3 ثانیه از 0 به 100 کیلومتر در ساعت و در 15.7 ثانیه در 400 متر به 150 کیلومتر در ساعت رسید. شاسی محکمتر و وزن بیشتر روی چرخ‌ها به لگسی کمک کرده که با وقارتر و اسپورتی‌تر از بیشتر رقیباش عمل کنه. لذت رانندگیش خیلی بیشتر از سال پیشه و علتش بالاتر بردن عکس‌العمل شاسی و رفتار کلیشه که بیشتر شبیه مزدا 6ه تا کمری. دست به فرمون، درگیری و تسهیل کردن سریع و دقیق و فعال کننده گشت‌آور با دخالت در سیستم ترمز به چابکی کنترل ماشین کمک میکنه. کارایی کلی سیستم ترمز کمی کاهش پیدا کرده و به حد متوسط رسیده و کمی بریدگی ترمز داره، ولی خیلی نرم و سرراست در 38 متر از سرعت 100 کیلومتر در ساعت به 0 میرسه. همه چیز در طراحی داخلی بسیار بالاتر از حد متوسط به ویژه در مدل لیمیتد است. و در اینجا درنگی میکنیم تا به سوبارو بگیم متشکریم، بازم متشکریم که بالاخره یه سیستم راهیاب اعصاب خرد نکن گذاشته. با این آخرین مدل سیستم اطلاعات سرگرمی، سوبارو از یکی از بدترین سیستم ها به یکی از بهترین ها رسیده. همه چیز واضحه، رنگ ها واقعا به چشم میان و اسم خیابون ها کاملا خواناست. حتی دکمه های لمسی مختلف هم خیلی خوب کار میکنن. پیشرفت بزرگیه، هم از نظر بصری و هم نظر کارایی. و همینطور که سال هاست وقت زیادی صرف ابراز تعصب از این بابت کردیم، حالا که درستش کردن بهتره وقتی هم صرف تحسینشون کنیم. درجه های ماشین هم حالا واضح‌تر و اطلاعات رسان‌ترن و باز هم سپاس از سوبارو به خاطر بازگرداندن یک حرارت سنج واقعی. دوربین کمکی ماشین حالا در همه لگسی ها استاندارده، ولی مدل لیمیتد هم پر از امکاناته. صندلی گرم کن برای جلو و عقب، سیستم صوتی 576 واتی هارمن کاردن و سیستم کنترل نقطه کور. همه صندلی ها کاملا راحتن و همه ابعاد داخلی هم کمی بزرگتر شده. حتی جای صندوق عقب هم کمی بیشتر شده و قبل از خوابوندن صندلی ها به 0.4 متر مکعب رسیده. قیمت پایه لگسی هم بالا رفته و از $22,490 برای موتور 2.5 لیتری آی شروع میشه و موتور 3.6 لیتری آر فقط در مدل لیمیتد عرضه میشه و $30,390 هم قیمت خورده. برای ما روشنه که سوبارو به حرف مشتریاش گوش داده و فقط چیزایی که لازم بوده تغییر داده. لگسی جدید ممکنه کمتر ادایی باشه، ولی به جاش ماشینی با کیفیت بالاست که اونقدر هم که به نظر میرسه جاسنگی نیست. به علاوه با اینکه بیشتر مردم پسند شده، ولی هنوزم در همه مدلاش دو دیفرانسیل است که در بین ماشین‌های خانوادگی 4 در میان قامت با قیمت مناسب منحصر به فرده. سوبارو 2015 لگسی ارزش وقت گذاشتن برای آزمایش رو داره و ما از نتیجه کار خیلی راضی هستیم. داستان موفقیت این هفته ما رو میبره به اشویل در کارولینای شمالی که به تازگی 4 کامیون زباله گازسوز رو به ناوگان خودش اضافه کرده. کامیون ها شبانه در ایستگاه‌های گازرسانی اتوماتیک پر میشن. شهرداری اشویل در ضمن در هماهنگی با ائتلاف وسایل پاک حمل و نقل زمینی و هوایی بودجه لازم برای 25 کامیون گازسوز رو دریافت کرده که شامل این فورد F150 برای آتش‌نشانی شهر هم میشه. شورلت ولت شهرداری هم علاوه بر استفاده از ماشین‌های الکتریکی، استفاده از انرژی خورشیدی برای شارژ دوباره باتری‌ها رو در این ایستگاه که قابل دسترس عمومه آغاز کرده و ساکنان شهر هم در این مورد اطلاع رسانی میشن.
امیدواریم که این اطلاع رسانی بیوقفه در نهایت هم موجب پایین اومدن مصرف سوخت و هم باعث توجه عموم به کاری که می‌کنیم بشه، که خیلی چیز خوبیه.
اشویل همچنین برای سوخت وسایل نقلیه دیزلیش از سوخت بیودیزل B20 استفاده میکنه. با توجه به همه اینها این قدمی مهم در مسیر سبز کردن شهر درجه اول کارولینای شمالیه. در این بخش آخرین خبرها رو درباره دوچرخه‌ها، انواع موتورسیکلت و هر چیز تازه‌ای که در بازار روز باشه ارائه میدیم. تاریخ جمعی دوچرخه ها به همان غنای پسرموهای چهارچرخشونه. خوشبختانه گزارشگر بخش محض اطلاع شما یعنی یولاندا واسکس همین الان با درسی در زمینه تاریخ سواری های دوچرخی در آمریکا وارد شده.
امیدواریم راه بیفته.
راه افتاد.
خوبه، بزن بریم. کمربندتون رو ببندین. اگه از موزه چرخ در طی زمان در مگی ولی کارولینای شمالی دیدن کنین، باید این سواری رو تجربه کنین.
27 مارک تجاری مختلف موتورسیکلت آمریکایی در اینجاست، از ایس تا ییل با همه ید و بیزاشون، و همه هم کار میکنن.
دیو واکسر بنیانگذار موزه است. اگه چهره یا دوچرخه‌های عتیقش به نظر آشنا میان، به این دلیله که یه برنامه تلویزیونی داره به نام در انباری چه خبر. واکسار میگه این برنامه که حالا فصل سومش رو میگذرونه یه درس عالی تاریخه که با تفریح آموخته میشه.
خواه کمکی باشه به خانومی محسن یا یافتن چیزی باشه که به درد موزه چرخ در طی زمان بخوره، خبرهای انباریه.
واکسار جستجو برای جمع کردن دوچرخه‌ها رو 45 سال پیش شروع کرد. این اولین دوچرخته؟
آره اولیشه.
و امروز اون فضای 1080 متر مربعی داره، پر از صدها موتورسیکلت نایاب آمریکایی. از موتور روی پیستای چوبی تا دوچرخه‌های کوهنوردی تا موتورهای ارتشی، رده کاملی هم به موتورهای پیستای گلی اختصاص داره و چاپر گریو یارد هم فراموش نشه. ولی مایه غرور و شادی واکسلر گالری بنیانگذارانه.
یعنی اینها موتورسیکلت‌هایی هستن که توسط کسانی که موتورسیکلت رو اختراع کردن ساخته و نگهداری شدن.
به عنوان مثال این فلشر فلایر سال 1914 تنها موتور ساخته شده توسط لوئیس فلشره. نظرتون درباره این اولین نمونه موتورهای ایندیان ساخته ای اسکار هسروم 1913 چیه که دو تا اگزوز و دو تا استارت داشته؟ و دیوونه میشین اگه یکی از اینا رو ببینین، یک تراب 1916.
بیشتر سال پیش این تراب رو پیدا کردم که داستان جالبی هم داشت. حالا بعد از 40 سال تحقیق میدونم که هیچ کس نمیدونه آقای تراب کی بوده.
بخشی از موزه ساخت آمریکا نام داره که ماشینالاتی رو به نمایش گذاشته که با استفاده از موتور موتورسیکلت ساخته شدن، مثل این قایق شخصی که موتور یک هارلی دیویدسون 1925 روشه و تصور میشه که اولین جتسکی بوده.
اون روزها میتونستین یک موتور قدیمی رو به 4-5 دلار بخرین که میتونست به شما نیروی لازم برای ساختن یک یخشکن، یک برفروب، یک شخم‌زن یا حتی یک هواپیما رو بده.
و چون هر دوچرخه‌ای داستانی داره، کنار هر یک عکس‌ها، پوسترها و دست‌نوشته‌ها رو هم می‌بینیم. برای واکسل کسانی که این موتورا رو روندن، به اندازه خود موتور مهمه.
کارول رسفبر 4 بار قهرمانی ملی، خانواده‌اش همه گاراژش رو به من فروختن.
هارلی دیویدسون 1957 که به داک بایک معروفه، اینجاست در کنار خاطراتی از راننده‌های دیگه مثل ریکی گراهام و براد اندرز که دیتونای 200 رو 3 بار برد.
کتش رو به هم داد، کلاه خودش هم داد، گواهی بردش در دیتونا رو هم داد، شماره موتورش رو هم برام امضا کرد.
واکسل رو معمولا میشه در حال تعمیر بعضی از این دوچرخی‌ها پیدا کرد. از سال‌ها قبل از کاراش ویدیو تهیه کرده.
روندن با موتورهای قدیمی بیشتر کیف داره.
این ویدیوها به واکسل در تولید برنامه تلویزیونیش خیلی کمک کرده. این برنامه تلویزیونی واکسلر رو به سطح جدیدی از شهرت رسونده، چون صدها هزار بازدید کننده میان که از یادگاری های تاریخی و موتورسیکلت های هنریش دیدن کنن و از معرفی کردنشون به مردم جهان دست نمی کشه.
پتگاس روی هر چیزی که مربوط به ماشین باشه انگشت میذاره. بذاریم ببینیم این هفته برامون چی میاره.
ماشین‌های مدرن کلی امکانات و ابزار ایمنی و چیزای از این قبیل دارن. معنیش اینه که قطعات یدکی جدیدتر زیادی هم دارن و این کل منظره قطعات یدکی رو تغییر داده. و برای اینکه نکاتی رو در این مورد بشنویم، تام تیلر اینجاست که فروشنده آنلاین لوازم یدکیه. تام، به گاراژ گاز خوش اومدی.
ممنونم پت.
خب برامون بگو الان چی تو بازار بابه.
خب یکی از چیزهایی که از سال 2008 به بعد روی همه ماشین‌ها هست، سیستم بادسنج لاستیکه. هر چرخی اسکر داره که بیشتر مردم نمیدونن که یه باتری توشه. سازندگان ماشین میگن که این باتری برای 3-7 سال کار میکنه و بعد کل حسگر باید عوض بشه. نمیتونی فقط باتریشو عوض کنی. برای همین ما از این حسگرها خیلی میفروشیم.
و میلیون ها میلیون ماشین هم به همین زودی ها باتری حسگراشون تموم میشه. بسیار خوب. ولی انگار اینجا چند نوع مختلف داری.
بله، این یه تسمه است. از اون تسمه ها که به مرکز چرخ وصل میشه. حسگر به تسمه وصل میشه و بعد پیچ و مهرش میکنی. و این معمول ترین مدل حسگره که میره توی سوراخ والو توی چرخ و اون مدل حسگر معمولا میتونه با این مدل راحت تر جایگزین بشه.
خب، اما درباره این جعبه تعمیرات.
بله، مثل لاستیکای سنتی که در ماشینای قدیمی میبینید. میتونید داخل والو رو عوض کنید، یعنی مهر و موم و دل و روده والو رو در بیارید و این کار رو میتونید ضمن تعویض حسگر انجام بدید.
خب عالیه. اینم یکیه که در واقع توی چرخ نصب شده، از داخل این شکلیه. ولی توی این ماشینا وقتش که برسه باید برای تنظیم مجددش دستگاه مخصوص داشته باشین.
درسته، بسته به مدل و سال تولید فرق میکنه. بعضیش خیلی ساده است و تعویضش به اندازه یه رانندگی کوتاه یا روشن کردن ماشین طول میکشه، ولی برای ماشینهای دیگه باید با این دستگاه مخصوص مدل و سال تولید ماشین رو تشخیص بدین تا کامپیوتر بفهمه حسگر کجا و کدوم چرخه.
خب بعضی از این دستگاه ها میتونن وضعیت باتری توی حسگرها رو هم تشخیص بدن.
درسته، این دستگاه خیلی به درد لاستیک فروش ها میخوره، چون میتونن به مشتری نشون بدن که باتری داره به آخرش میرسه و نذارن مشتری ها لاستیک های نوشون رو به فاصله چند ماه برای تعویض حسگر پایین بیارن.
خب وقتی میخوای این کار رو 3 ماه دیرتر بکنی، باید لاستیک ها رو پایین بیاری، حسگر ها رو تعویض کنی و این یعنی پیاده کردن، سوار کردن و بالاست کردن دوباره و همه این کارها که براتون 150 دلار آب میخوره.
درسته، تعویض 4 تا حسگر میتونه بیش از 200 دلار خرج برداره. بنابراین موقع دومین یا سومین تعویض لاستیک باید فکرشو از قبل کرده باشین.
آره، براش برنامه داشته باشین، همونطور که برای تعویض لاستیک و ترمز.
درسته.
خیلی خوب تام، خیلی ممنون. بازم همینجا با ما باشین در ماشین هفته.
حالا که سفرهای جاده‌ای تابستونی و مسافرت با خانه‌های متحرک فروکش کرده، وقتشه که بریم سراغ وانت رم 1500 2013 مون. SLT 14-4 ما در 12 ماهی که جزو ناوگان ماشین هفته بوده خیلی خوب بهمون خدمت کرده. موتور 5 ستاره 6 سیلند و جبه‌دنده مخلوط 8 سرعته اتوماتیک مصرف متوسط سوخت ما رو بعد از 38000 کیلومتر به 1 لیتر در هر 8 کیلومتر رسونده. و چه بار حمل می‌کردیم یا مسافر، رم از عهده همه کارا بر اومد. سیستم یو کانکت چند باری بی حرکت موند ولی به روز کردن نرم افزاری مشکل رو کاملا حل کرد. با توجه به امکانات مبتکرانه ای مثل جعبه های کناری برای بار، تعجبی نداره که رم به جادارترین وانت موجود تبدیل شده و ما دلمون برای رم 1500 فوق همه کاره حسابی تنگ میشه. همزمان نیسان 2014 ورسانت ما به مسیرش ادامه میده و اگرچه ریزه ولی تیزه. سفرهای بزرگراهی مصرف سوخت متوسطش رو به 1 لیتر هر 19.7 کیلومتر رسونده که پیشرفتی قابل ملاحظه نسبت به دفعه قبل که آزمایشش کردیم داشته و به رقم رسمی مصرف سوخت ترکیبی 1 لیتر در هر 20 کیلومتر خیلی نزدیکه. با وجود موتور آیفور 109 اسب بخار، این ماشین خیلی بیشتر از ماشین خرید خونه است. راحتی هر 4 سرنشین خیلی خوبه و برای حمل بار هم جا داره. ورسانت حتی دوربین های کنترل اطراف ماشین هم داره. همه اینا باعث بشه که این ماشین یک ماشین منحصر به فرد باشه و به زودی در آزمایش بلند مدتمون اکارای آلی اکس رو بررسی میکنیم. حالا اجازه بدین دوباره بریم سراغ یولاندا واسکز برای آخرین خبرها در دنیای ماشین.
تکنولوژی های تازه ماشین بیوقفه در حال رشده. پیشرفت های چنان سریع که حتی فرصت نمیشه به سرخط خبرها تبدیل بشن. و این نکته شامل پیشرفت های ماشین های خودران هم میشه. برای اینکه ماشین‌های خودران در بازار جا بیفتن، ارتباط میان ماشین با ماشین و در نهایت ماشین با آبران لازمه. جنرال موتورز اعلام کرده که ارتباط ماشین با ماشین در کادیلاک CDS 2017 استاندارد خواهد بود که در صنایع خودروسازی بی سابقه است. این سیستم از راهیاب، دوربین، رادار، امواج صوتی و تکنولوژی سلولار برای فرستادن و دریافت اطلاعات از ماشین‌ها و به ماشین‌ها استفاده می‌کنه. تلفن‌های همراه هم می‌تونن به ماشین درباره آبران هشدار بدن. در نهایت ارتباط ماشین با ماشین می‌تونه از چند راه جلوی تصادف رو بگیره. با هشدارهای صوتی و بصری، با کنار کشاندن ماشین از خطرات احتمالی یا با توقف کامل خودرو. این تکنولوژی به علاوه تکنولوژی‌های هوشمند موجود مثل سیستم تنظیم کننده کنترل و راهنمای در خط نگاهدار ماشین به سوی ساختن سطح جدیدی از رانندگی خودکار پیش میره. جنرال موتورز همچنین اعلام کرده که یک کادیلاک 2017 دیگه هم تا میزان محدودی امکان رانندگی خودکار رو خواهد داشت. این ماشین که احتمالاً ماشین 4 در برتر تازه‌شون خواهد بود، تکنولوژی سوپر کروز رو عرضه میکنه. سیستمی بدون دخالت دست و کاملا خودکار که رانش، ترمز و افزایش شتاب ماشین رو در ترافیک فشرده کنترل میکنه و این کار رو در هنگام رانندگی در بزرگراه، یعنی در سرعت بالای 110 کیلومتر در ساعت هم انجام میده. آدی هم اعلام کرده که چنین سیستمی رو تقریبا همزمان با جنرال موتورز ارائه خواهد داد.
بسیاری معتقدند که قهرمان دنیای آتشین آدی ها با کارایی‌های فوق‌العاده R8 عجیب و غریبه، ولی در واقع این RS7 5 در است که پرفروش‌ترین آدی در این عرصه است. درسته، شما برای نبردهای جدی خیابانی یا قابلیت‌های پیست ذوب کن به یک ابرماشین غیرعملی نیاز ندارین. اونقدر خوبه که باور نکردنیه. پس کمربنداتون رو ببندید. وقتی سال پیش با آودی آرس 5 رفتیم روی پیست مسابقه به یک نظر عاشق شدیم، ولی راستشو بخواین اون ماشین جلوی این یکی، یعنی آودی 2014 آرس 7 رنگ می‌بازه. با ساختاری کاملا دور از S7 پیش پا افتاده، آودی کارایی و جلوه این ماشین رو از هر جهتی که فکر کنیم بالا برده. وزن ماشین 13 کیلوگرم کم شده و نیروی ماشین هم با بالا بردن قدرت موتور 4 لیتری مضاعف توربوی V8 به 1.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع بیشتر شده که نتیجه شده 560 اسب بخار و 700 نیوتن متر گشتاور. دو دفرانسیال کواترو به علاوه دفرانسیال اسپورت S7 و سیستم تعلیق هوا در همه مدل ها استاندارده. چیزی که تغییر نکرده و همچنان شبیه S7 اینه که این ماشین برای هر چیزی که طرفش پرت کنین آماده است و در هر سرعتی نرم و استواره. سیستم رانش الکترومکانیکیش به طور دیوانواری موقع پیچیدن به داخل سریع، دقیق و سنگینه، ولی به شکل تعجب‌آوری اصلا حس نمیشه. البته اگر کمی بیشتر حس بشه بهتره. ترمزهای بهینه شدهش برای یک چنین ماشین سنگینی عالیه، ولی با توجه به اینکه 35 متر طول میکشه تا از 100 کیلومتر سرعتش به ایست کامل برسه، خیلی در رده ابر ماشین‌ها جا نمیگیره. و 400 متر را در 11.7 ثانیه با سرعت 197 کیلومتر طی میکنه. جعبه دنده از نوع مستقیم 8 سرعته تیپ ترونیک اتوماتیک و با اینکه دی اس جی نیست، ولی بهتر از جعبه دنده های دو کلاجه کار میکنه و ما شکایتی ازش نداریم. دو تا دنده اول به نظر خیلی پایین میان که به خاطر شتابه و شما رو در 3.6 ثانیه از سرعت 0 به 100 کیلومتر در ساعت میرسونه، ولی دنده های بعدی خیلی زیاد بالا میرن. تعویض دنده دستی درست در نقطه های مناسب برای قدرت موتور کار سختیه. بنابراین بهتره بذارین کامپیوتر و شتاب سنج ها کارشون رو بکنن و شما رو به سوی شکوه رهنمون بشن. و اگر در بزرگراه هستین و میخواین ماشین رو تخت گاز برونین، حواستون باشه که حتی نزدیک سپر ماشین کسی هم نباشین، چون فوراً شتاب میگیرین و هرچی جلوتونه صاف میکنین. بنابراین این ماشین از BMW MC که گراند کوپ سریع تره، ولی به سرعت مرسدس بنز CLS 63 EMG نمیرسه. مصرف رسمی سوختش 1 لیتر در هر 6.7 کیلومتر در شهر، 11.7 کیلومتر در بزرگراه و هر 8 کیلومتر در ترکیب شهر و بزرگراهه. بنابراین رقم متوسطی که ما ثبت کردیم، یعنی 1 لیتر در هر 9.3 کیلومتر برای ماشینی با کارایی شبیه یک ابرماشین، خیلی هم خوبه. این ماشین قطعا برای اینکه کیلومترها بزرگراه ها رو در سرعت‌های مهیب ولی در کمال وقار به بلعه ساخته شده، چون به نظر میرسه رقیب آودی در ارائه شگفت‌انگیزترین طراحی داخلی فقط یه آودی دیگه است. و وقتی که داخل ماشین سفارشی باشه که دیگه حرف نداره، مثل اون چمدونای سفارشی فوق گرونیه که قیمتشون 5 رقمیه. در مدل انتخابی RS دنده فرمونی، برچای فیبر کربنی، دستگیره‌های در و صفحه اطلاعات رسانی اضافه میشه. صندلی‌های جلو عالی‌اند و خیلی حس مسابقه‌ای و در ضمن تجملی رو به حد اعلی میرسونن. اگرچه صندلی‌های عقب چندان بزرگ به نظر نمی‌رسن و حس نمیشن، ولی راحتن و کلن ماشین خیلی راحتیه. در طراحی بیرونی به جای اینکه همه چیز در یک قطع و اندازه باشه، خریداران میتونن مدل‌های استاندارد، آلومینیوم مات یا زغالی رو انتخاب کنن. نمونه‌ای که می‌بینین گزینه آلومینیوم مات اسپورتی شده است با سپرهای جدید. جلو پنجره تک فریم تغییر یافته، پره قابل تنظیم پشت، پخشگر کوتاه‌گر و چراغ عقب بیضی شکل بزرگ برای هماهنگی با گزینه توصیه شده سیستم اگزوز اسپورت. ولی راستش با قیمت 108,000 دلار، پرداخت 25,000 دلار بیشتر برای S7 فقط یک جور باج برای پوز دادنه، وگرنه بیشتر صاحبان این ماشین هرگز از ظرفیت کامل این ماشین استفاده نخواهند کرد. به نظر ما S7 عالی بود، ولی مهندسان آودی که انگار مال این دنیا نیستن با خلق RS7 2014 بازم زدن توی خال. اونقدر خوبه که باورتون نمیشه. خیلی زیاده رویه نه؟ راست میگیم. تا هفته دیگه، من جان دویسم، به امید دیدار شما همینجا در ماشین هفته.
صدای آمریکاست.